بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 66 مورخه 11/12/97.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن در شرط 12 از شروط مربوط به وضوع بود. نکاتی را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند. در این بخش پایانی به نکته ای اشاره کردیم در جلسه گذشته، و اون نکته این بود که در باب وضوع نیت غایت لازم نیست، یعنی نیاز نیست که من بگم نیت میکنم برای خوندن نماز یا قرآن و ما شابه ذلک. و دلیل هم خدمت علما عرض کردیم، دلیل بر عدم وجوب اطلاق ادله وضو است، چه اون چه در کتاب آمده و چه اون چه در سنت آمده. منتهی مراتب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه قصد غایت فرمودند، گرچه نیت غایت لازم نیست، اما یه تعبیری داشتن و اون تعبیر کمی مهم شد که ما ناگزیر شدیم این را کمی باز کنیم و توضیح بدیم و مقصود سید را از این تعبیر بیان کنیم. سید فرمودن که قصد غایت معتبره در این حال که نیتش واجب نیست، در تحقق عنوان امتثال و اطاعت هست، همچنین در تحقق ثواب اگر میخوایم امتثال حاصل بشود، اگر میخوایم اطاعت حاصل بشود، اگر میخواهیم ثواب بر اون داده بشود، بله اگر ما قصد غایت کردیم اینا محقق میشود. بنابراین شخصی که قصد غایت می کند هنگام گرفتن وضو، به این میگن ممتثلون، نسبت به امری که از ناحیه غایت آمده است، امری که آمده از ناحیه غایت، بله این امتثال کننده است و طبعا ثواب هم یترتب علیه. اما اگر کسی قصد غایت نکرد، عرض شود خدمتتون این که اینجا مأمور به را انجام داده است، تعبیر سید این بود، مأمور به را انجام داده است، اون هم به امر ندبی نفسی، چون یک نکته‌ای وجود داشت و اون نکته این بود که وضوع قبل از این که امر غیری به اون تعلق پیدا کند، قبل از این که جنبه مقدمی برای صلات و امثال ذلک داشته باشد، خود وضوع به ماهو و وضوع اون دارای امر نفسیه، بفرمیده ندبیست، اما امتثال نیست. این که سید فرموده امتثال نیست، یه توضیح دوستان بدن امتثال به چی نیست. پس بنابراین اگر کسی وضوع گرفت قصد غایت نکرد، سید می فرماین این اداء امر مأمور به هست ولی امتثال نیست. مقصودش از این که امتثال نیست یعنی امتثال به چه نیست؟ آفرین به شما، این نکته خیلی مهمه. یعنی تو ذهن دوستان همیشه این بود که بابا یعنی چه؟ من وضو میگیرم، قصد غایت نمی کنم. سید میفرماید اینجا امتثال محقق نشده ولی اداء مأمور به هست. تو ذهن دوستان این بود، میگه تفکیکی هست بین اداء مأمور به و بین امتثال؟ میشود جای اداء مأمور به باشد؟ من بگم مأمور به را انجام دادم در این حال که امتثال نباشد. تفکیک از همینجا نشأت گرفت دوستان، از اونجا که خود وضو دارای امر نفسی نتبی هست. بنابراین همین که من وضو بگیرم ولو قصد غایت نکنم مأمور به را انجام دادم، خودش به عنوان یه امر مستحب، این عمل مستحب نفسی نتبی را من انجام دادم. حالا اگر شما قصد غایت هم کردید علاوه بر این امر نفسی نتبی، اونجا امتثال نسبت به امر مقدمی حاصل شده، وگرنه مأمور به را شما به خوبی عرض شود خدمت شما به این که پاداش هم عرض شود خدمتون بر این امر مقدمی نیست دیگه، چون امر مقدمی را شما نیت نکردید و در نتیجه این شکلیست. پس بنابراین صحت وضو دوستان فاضل مطلبون بفرمایید، عنوان امتثال امر غیری مطلب آخر. این تفکیک برای علما روشن شد تا اینجا؟ شما نگاهتون امروز نگاه مایوسانه است. عرض شد عنوان همونه که گفتید تبارک الله احسن الخالقین رو داریم موازی میکنیم، چیز جدیدی نبوده هم، مگر اینکه اون روز هم طور شانسی گفتی تبارک الله احسن الخالقین. پس بنابراین صحت وضو یک مطلب، عنوان امتثال امر غیری مقدمی و ترتب ثواب بر این مطلب دیگری است. بنابراین وضوعی که این آقا گرفته صحیحه، چون خود وضوع با صرف نظر از مقدمیت برای نماز فیاد نفسه مطلوب مولاست، امر نفسی مطلوبه. چه قصد امر غیری بکند بفرماید، چه قصد امر غیری نکند. نکته ای که ما امروز بخواییم اضافه کنیم به این مطلب یا تفصیل بدیم یا توضیح بدیم این است که دوستان عرض شود خدمتون طهارات سلاس که عبارت است از وضو، غسل و تیمم، اینها امور تعبدی هستند. یعنی عبادیت اینها تنها راجع به وضو نیست، عبادیت اینها غسل، عبادیت اینها عرض شود خدمتون تیمم، وضو، اینها فی حد نفس مستحبن، با امر نفسی محقق میشن و چون عبادتن میتوانن مقدمه واجب قرار بگیرن، مقدمه مستحب قرار بگیرن، اینا هم گیری در اینا نیست. پس بنابراین عبادیت الوضوء و الغسل و تیمم اینها در گرو این که به عنوان امر غیری قرار بگیرن نیست. یعنی اینطور نیست که اگر وضوء جنبه غایتش رو در نظر گرفتیم بشد امر غیری، اون لباس عبادیت را می پوشد و اما اگر غیر از این باشد لباس عبادیت نمی پوشد. نه، وضوء عبادتون که معنى الغسل عبادتون و امثال ذلك. اگر کسی وضو گرفت به قصد امتثال و قصد قربت، جناب علی صبح آمدید از خونه مبارک زدید بیرون، مقیدید، ما تکرارم میکنیم برای اینکه یک فرهنگ بشود، دوستانی که صبح میان با وضو بیان بیرون، عرض شود محضر شما به این که واقعا برکاتی داره، تجربه کنید، اونایی که تجربه نکردن تجربه کنید، با وضو بودن در همه حالات تا اونجایی که ممکنه دارای خیلی آثار و برکاتی داره. بنابراین اگر کسی صبح وضو گرفت به قصد قربت، به قصد امتثال، شما که اونجا قصد نمی کنید من نماز ظهر میخوام بخونم تا شبه هم تازه براتون پیش بیاد، بدون غایت، آیا عبادیت وضو، الان شمایی که وضو دارید اینجا حد شود این عبادیت وضو به قصد قربت اینها تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ ایوالفضلا بله، یه عبادتی رو انجام دادید. اما عرض شود خدمتون اگر به قصد امتثال امر غیری شد، در اینجا چند تا امتثال تحقق پیدا می کند؟ مثلا صبح جناب علی وضو گرفته اید که قرآن بخوانید، فرضاً صبح وضو گرفته اید که نماز بخونید، دیگه بالاتر از صبح نماز صبح وضو گرفته اید نماز بخونید. خود وضو به عنوان یه امر ندبی نفسی هست، به خاطر نمازم که وضو گرفتید چی هست آقا بفرمایید؟ خب اینجا دو امتثال متحقق میشه، دو تا ثواب میبرید، یه ثواب نفس عبادیت وضو، یه ثواب امتثال امر بفرمایید غیری. اینا تو ذهن مبارک علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم باشه. این مطلبی که ما خدمت علما عرض کردیم بر اساس این مبناست. اگه گفتی چه مبنایی؟ بر اساس یک مبناست. اون مبنا چیه؟ نه، بر اساس این مبناست که ما وضوع را امر نفسی ندبی بدانیم، اما اگر کسی عبادیت وضوع را منحصرا به عنوان امر غیری دانست، توجه فرمودند ها؟ شما به موبایل مراجعه فرمودید. اما اگر عبادیت را به عنوان امر غیری، ما گفتیم عبادیت از رهگذر همون امر نفسی ندبی است، اما اگر کسی عبادیت را به امر غیری مقدمی میگه، موضوع جنبه عبادیت پیدا نمی کنه مگر اینکه قصد غایت ما بکنیم، برای نماز، برای طواف، برای عبادت، خب اون موقع چاره ای نداریم که ما امر غیری را همیشه قصد کنیم تا عبادیت تحقق پیدا کند. پس طبق مبنایی که ما داریم و وضوع را امر نفسی ندبی می دانیم، اگر احیانا امر غیری را هم قصد کردیم، دو تا امتثال دو ثوابه. اما اگر گفتن عبادیت وضوع تنها در سایه امر غیری مقدمی است، اونجا دیگه باید حتما ما قصد غیری بکنیم تا عبادیت تحقق پیدا کنه، وگرنه عرض شود اتیان به اداء مأمور به نیست، اصلا مأمور به اتیان نشده، تا چه رسد به این که بفرمایید امتثال حاصل بشه. آفرین. خواهیم این دیگه حالا دیگه همین دیگه همین دیگه قصد قربت، قصد قربت برای خدا، قربت ایلالله، که دیگه بابا این به عنوان امتثال امر ایلالله، عینکم بالا میزنی خیال میکنه الان معرکه گرفته. چرا؟ نه توسلی یعنی چی؟ توسلی موصل الى العبادت، نه توسل به اون معنایی که تو ذهن شریف جناب مستطاب الهی است، نه اصلا اون نیست. توسلی یعنی چه؟ اون توسلی که تو ذهن شما در مقابل تعبدی است، این امر غیری یعنی به خاطر این که انجام میدیم تا به واجب برسیم، اون یه چیز دیگه است. بنابراین اگر کسی قصد امر غیری کرد، عرض شود خدمتتون می این که با همین مبنایی که عرض کردیم، یعنی نیامد وضوع را به عنوان یه امر ندبی نفسی حساب کنند، اینجا باید غایت را هم در نظر بگیره و این جای بحث نیست. یه سوالی در اینجا مطرحه و اون سوال را هم توضیح بدیم تا بعد بیم سراغ مسئله دیگری. سوال این است، آیا قصد جنس غایت کفایت می کند یا نه؟ قصد طبیعت غایت کافی هست یا کافی نیست؟ یا حتما من موقعی که قصد غایت میکنم باید غایت بفرمایید خاصی را در نظر بگیرم، غایت معینی را در نظر بگیرم؟ اینم خودش یه بحثی است که حالا سید خیلی در اینجا متعرض نشده، ولی ما عرض میکنیم قصد جنس کفایت میکنه لأمر من الامور لجهت من الجهات، همین مقدار. لازم نیست شما مشخصاً بگید قرائت قرآن، مشخصاً بگید صلات، همین که یه غایتی را در نظر بگیرید، یعنی غایت کلی را، جنس غایت. عرض شود خدمتتون این که بله حالا اونم یه بحثی است تو انواع صلات ها. البته اون باز جنس غایت در باب صلات جنسه، نه در کل. عرض شد خدمتتون این که جهتش هم اینه که وضو مأمور به و امر غیری است از ناحیه غایات مختلف. حالا چه اون غایت وجوب باشد بفرمایید، چه غایت مستحب باشد، چه غایت ادا باشد نماز ادا، چه غایت بفرمایید قضا باشد. صلات به انواعها و اصنافها، مثلا
مطلق
عبادت، طواف به جمعی اقسامها و اصنافها، یعنی بخصوص نماز صبح نه، بخصوص صلات تهجد نه، من میخوام نماز بخونم، میخوام طواف کنم، میخوام یه عمل عبادی انجام بدم، اینا احسنت. پس وضو قطعا مأمور به میشود در اینجا، به جای بحث نیست. عرض شود خدمتتون این که و صحیح هم باقی میشود، اینم جای بحث نیست. اگر خلاص مسئلتون به قول اون بنده خدا، اگر وضو گرفت شخصی به داعی صلات لیل شب ساعت، عرض شود خدمت شما به این که قبل از اذان ساعت فرزن یه رو به پنج آقا پا شده، یه رو به پنج ازونه سید چطور شده ای تو نمازات رو قضا کنید همش زود خونده ای؟ بله. عرض شود محضر شما به این که توضیح حضرت عالی بلده خوبه، معمولا باب و توجیه باب و واسع الحمدلله. اذان نماز شب هم بخصه یا نزدیکتر اینا مؤمنینی هستن که طرفداری میکنن از شما. آره طوری ما پرید که خیال کردیم ما اشتباه میکنیم. بله حالا اذان حدود 5:13 5:14 بله همین حدود است. خب بنا بگذارد که باش نماز صبح بخواند. این آدم وضو گرفته بود برای نماز شب، عرض شود خدمتتون این که بعد نه صرف نظر کرد از نماز شب یا غفلت کرد، عرض شود خدمت نماز شب نخون. ما از این جهت از علمای اعلام سوال میکنیم، اگر آمد با این وضو عرض شود نماز صبح خون در این حال که وضو گرفته بود برای نماز شب، بعد نخواست نماز شب بخونه یا غافل شد آمد نماز صبح خون، شما بزرگانی که در اینجا هستید و هر کدوم صاحب فتوا، آیا این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ جهت چند میدونید یا فقط صحیح است؟ حفظ کرد مثل اول انقلاب به جای تکبیر صحیح است. احسن. طبق مبنای ما که خیلی حل بود مسئله، چون امر نفسیه ببرمیدا نزدیست خودش عبادتو به قول آقا هم مزیله عرض شود خدمتون عبادت هم سر نزده، بنابراین چه اشکال داره؟ شما صبح واقعا وضو گرفتید قرآن بخونید، بچه ها اینقدر داد و بیداد کردن تو خونه نشد قرآن بخونید، آمدید بیرون این وضوتون هم حفظ کردید ببرمیدا تا ظهر و نماز خوندید، چه اشکالی داره؟ این موضوع مشکلی نداره. و تعبیر مرحوم آیت الله خویی دارن رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید چیزی اتفاق نیفتاده، تخلف در دایی است. شما یه انگیزه ای داشتید، حالا در دایی چه کردید؟ بفرمایید تخلف کردید. تخلف در دایی مشکلی ایجاد نمی کند. با یه انگیزه وضو گرفته بودید، اون انگیزه نشد انگیزه دیگری، چون نفس وضو مشکلی ندارد. آفرین، همه افراد شامل می شود. بله، یعنی من عرض کنم از دو راه این مسئله قابل حله. یک، از ناحیه این که جنس غایت کفایت می کند، این به عنوان شاهد آوردیم برای اینکه جنس غایت کفایت میکنه. اگر جنس غایت کفایت کرد و لازم نبود ما نوع خاصی از غایت را بیان کنیم، معناش این است که اگر من برای تهجد آمدم نیت کردم و بعد غفلت کردم نخواستم عبادت دیگه، چون جنس غایت کفایت میکنه اینم کافیست. علاوه بر این اون نکته ما، اون نکته ما چی بودا؟ علاوه بر جنس غایت، امر نفسی ندبیست. یعنی هم به عنوان امر نفسی ندبی مشکل نداریم و هم از باب این که جنس غایت کفایت میکند مشکل نداریم. الا کل حالین این وضو صحیحه. نه با اون نفس ندبی نه، اینجا چون غایت معینی را قصد کرده بوده از این جهت میگیم اون یه بحثی است، ولی اگه امر نفسی ندبی باشه که نه، ولی چون اینجا این غایت خاص را قصد کرده بوده و ما جنس غایت را کفایت میدانستیم، خیلی نهایت چیزی کسی دیگه تخلف در دایی است، تخلف در دایی لطمه به جایی نمیزه. خب معیدید دیگه دارن نه هرچی معیدید ما گوش میدیم. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، شنیده اید یه بارم گفتم شاید بیشتر، ایشون اواخر عمرشون ثقل سامعه داشت، عزیزی مثل ایشون اگر اشکال میکرد ایشون متوجه نمیشد اشکال چه هست. تو این وسط افرادی به جای اینکه اشکال توضیح بدن میگفتن آه معیدن، ایشون هم رد میشد دیگه اشکال مطرح نمیشد، گفتن معید. عرض شود محضر شما به این که نکته آخری که میخوام بگم که در حقیقت پایان این شرط دوازدهم هست، اینو توجه بفرمایید، نکته جدیدی است تقریبا که میخوایم تفاوت قائل بشیم. تا الان ما گفتیم اداء مأمور به هست، اما اگر احیانا قصد غایت نکرد طبق نظر سید امتثال نسبت به امر غیری بفرمایید نشد. این عبارت رو سه چهار خط توجه بفرمایید. مطلب جدید، نعم استدراک، قد یکون الاداء موقوفا علی الامتثال. ما تا الان گفتیم که امتثال یه راه داره، اداء مأمور به، اینا به هم وابسته نیستن، ادا هست گاهی امتثال نیست. اما ایشون میخواد یه مطلب رو استدراک کند و اون این است که قد یکون الاداء موقوفا علی الامتثال، یعنی اگر امتثال حاصل نشود بفرمایید ادا هم حاصل نمیشود. فهینه ایزن توضیح میده، لا یحصل الاداء ایزن، ادا هم حاصل نمیشود. مثال بزنید آیم ترک نمیشه امتصال اگر نشد ادا هم نباشد. مثال، کما لو نظر، آقا نظر میکند، ان یتوزع لغایت معینه، من نظر میکنم برای غایت معینی قرآن بخونم، عرض شود وضو بگیرم، فتوزع، این آقا وضو گرفت، اما لم یقصدها و لم یقصدها، ولی اون غایت را بفرمایید. نظر کردیم، میخواستم نظر کنم که وضو بگیرم برای این غایت معین، وضوشو گرفتم ولی قصد نکردم اون غایت معین را در باب نظر، فانه لا یکون ممتثلا للامر النظری، این آقا امتثال امر نظری نکرده، ولا یکون اداء للمأمور به، اداء مأمور به نیست. متو توضیح میده، ولا یکون اداء للمأمور به بالامر النظری ایضا، مأمور به به امر نظری هم اینجا تحقق پیدا نکرده، نه امتثال ارشد خدمتتون امر نظری است و نه اداء مأمور به به امر نظری، هیچ کدام تحقق پیدا نمی کنه. سوال، ولی یه سوال بکنیم، هر کی جواب داد که همتون جواب میدید، این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ چرا؟ آفرین، سیش با ایشونه، جوابش هم با شماست. و این کان وضوعه صحیحا، گرچه وضوع این آدم صحیح است، لان اداؤه فرع و قصده، نعم هو اداء للمأمور به بالامر الوضوعی، مأمور به امر وضویی هست، یعنی وضوش چیزی که اجزا و شرایطش تمام باشه، درسته اینم که اجزا و شرایطش تمام بوده بخصوص بر مبنای امر نفسی، اما اینجا امتثال حاصل نشده نسبت به امر نظری، اداء مأمور به امر نظری هم نیست. یعنی میخواد خلاصه جان کلام خدمت شما فضلا این را بگه که ما در گذشته که پای نظر و اینها مطرح نبود، ما میخواستیم تفکیک کنیم، میگیم ما مهم نیست امتثال حاصل نشود ولی اداء مأمور به هست، ولی اینجا خواستیم بگیم اگر آقا قصد کرده بود یا نذر کرده که وضو برای غایت معینی بگیرد اما وضوش گرفت و قصد اون غایت نکرد، اینجا ما میخواییم بگیم نه امتثال نسبت به اون امر نظری تحقق پیدا کرده و نه اداء مأمور به امر بفرمایید نظری است. اما یه حساب دیگری را باز کنیم، آیا این امر وضوعی بر اساس اون چه که ما گفتیم امر ندبی نفسی به جمعی اجزاء شرایط تحقق پیدا کرده یا نه؟ یعنی سه چیز ما در اینجا داریم، امر وضوعی داریم، اداء مأمور به امر نظری داریم، اداء مأمور به ببخشید امتثال مأمور به امر نظری داریم. ما میگیم این دوتا در اینجا چون قصد غایت نکرده هیچ کدومش نیست، ولی امر اداء امر وضوعی بفرمایید هست. این کل فرمایشی است که مرحوم آفرین منتها یه سوالی که در اینجا مطرحه، بله یعنی اون اداء امر نظری نیست چون باید یه وضوع دیگری بگیره، این وضوع مال نظر نیست چون غایتش رو بیان نکرده. هر شبت خدمتون این که جهتش هم اینه که خدمت دوستان بیان کنیم، مفروض اینه که نظر تعلق پیدا کرده به وضوع خاص، هر وضوعی مورد نظر نبوده، نظر تعلق پیدا کرده به این وضوع خاص و اون وضوع برای خصوص قرائت قرآن بوده. خب این که نگرفته برای اون چیزی گرفته، نه طبیعی وضوع ارشبت. پس بنابراین سؤال این است وفاء به نظر حاصل نفرمیده نشده است. پس بنابراین وفاء به نظر حاصل نشده، اداء امر نظری نیست. ارشبت خدمتون این که مگر جایی که منظور را به ماهو و منظورون انجام بده، به تعبیر آقا یه وضوع دیگری بگیرد و قصد اون را بکند، این وضوع خوبه، چیز خوبیه، عرض خدمت شما به این که ولی تحقق نزدیش. ولی من یه سوال میکنم، یه سوال ببینیم ذهن علمای علام دامت شوکت هم غیر از مسئله این که نزد کرده، حالا من متوجه به وضوع هستم الان اما اون اداء امر نظری نکردم، امتثال امر نظری هم نکردم، ولی مطلق قرائت قرآن را میتونم داشته باشم با این وضوع یا نمیتونم داشته باشم؟ آفرین. که من که نمازم میتونم بخونم، توافم میتونم، منتها اگر بخوام امتثال نظر بکنم نمیشه بگم من نظر ما عمل کردم، نه نظر من عمل نکردم، ولی به صورت مطلق میشود با این وضوع چون من عبادت حاصل شده، بنابراین میتونم از شبت خدمتون وضوع بگیرم و مسئله تمامه. حالا هر جا که این عنوان خاص پیدا کنه دیگه. شما از بزرگانید، شما عمل به نظر نکرده اید، اگر نظر دارای آثاری بود آثار نظر شما نمیتونید بار کنید. میگن ثمره در نظر ظاهر میشود، اگر نظر آثاری داشت من موفق بشم این نظر رو انجام بدم 2000 تومن بدم به حاج آقا، درست؟ اینجا طبق این وضوع اولی که من گرفتم مأمورم به این وظیفه عمل بکنم یا نیست؟ نیستم دیگه، اثرش در اونجا ظاهر میشه. از ثالث هم برای علما چند جمله‌اش بخونم و بعد دعاتون کنم. از ثالث عشر شرط 13 هم یه مقداریش بخونیم. الخلوص که باید چراغ به دست گرفت و در شب دیجور گشت. الخلوص فلو زم الیه الریا، اگر کسی گفت و انا صائم، گفت که تو این گرما هر شبت نماز میکنه، حوصله نکرد نماز تمام بشه به طرف بگی که با ما روزه هم هستیم، همینجا تو قنوت به جای دعای قنوت گفت و انا صائم، یعنی من بدان و آگاه باش که روزه هم هست. فلو زم الیه الریا، اگر ریا را به این عمل اضافه کرد به وضو، وضوی ریایی، یه بار این ورش میشوی یه بارش اون ور، میگه به به این آقا چقدر مسلط بر وضو عرض شود خدمت شما. فلو زم الیه ریا سوا اون کانت قربه مستقله و ریا و تبعا او بالعکس او کان کلا او ما مستقله، فرقم نمی کنه. ریا که آمد ویرانگر است، ویرانگر است. نصف شب رفته مسجد، صدای چیزی هم میاد اونجا، شروع کرد نماز شب، طولانی کرد طول هوا روشن شد، معلوم شد سگی تو سرما برداشت آمده تو مسجد، کسی نیست اونو ببینه. سوا اون کانت القربت و مستقله، خواهی قصد قربت حالت استقلالی داره و ریا از توابع او محسوب می شود، یعنی در ضمنش ریا هم کرده، اصلش قصد قربت، ریا تابعه، به عکس ریا اصل یه قصد قربت هم کرده، یا هر دوش مستقلن جداگانه، هم قصد قربتش مستقله و هم ریا، هر دو را مد نظر داره. و سوا اون کان ریا او فی اصل العمل، خواه ریا در اصل عمل باشد، او فی کیفیاته در کیفیت عمل، او فی اجزائه، بل بلو کان جزءا مستحبا علی الاغما، چقدر ریا عجیبه. سواء نبر ریا من اول العمل، اونم فرق نمی کند که از اول عمل قصدش ریا باشه یا نه، این بنده خدا از اول برای خدا آمده وضو بگیره، تو وسط دیدی یه جمعیتی دارن میان گل کرد ریا که حالا نشون بدهد به دیگران. سواء نبر ریا من اول العمل او نبا فی الاسنا، و سواء تاب من املا، تو بسد که شیطان آمد سراغ ما توبه کند، ولی ریا آمد تو عمل. فالریاء فی العمل بی ای وجه کان ایو الفضلا مبتلون للعمل، مبتلون، خیلی باید مواظب باشید. گفت ریا مثل چی میماند؟ اگه گفتید تو روایات به چی تشبیه شده؟ بلندتر بفرمایید ها سید بزرگوار، بلندتر بفرمایید. نه درست میفرمایید، نه احسن، فارسیش هم بفرمایید. بله، خلاص رو سنگ صافی، اونم در شب تاریک سیاه راه برود، هیچ اصلا معلوم نیست. لقوله تعالی علی ما فی الاخبار، این لقوله تعالی علی ما فی الاخبار، این آیه قرآن نیست، جهت اطلاع حدیث قدسی است. خیلی جالبه این تعبیر، خیلی عجیبه. انا خیر و شریکن، خدای متعال می فرماید من شریک خیلی خوبی هستم. چطور خدایا شریک خوبی هستی؟ میگه من عمل لی و لغیری، کسی که کار را هم برای من انجام بده و هم برای دیگری، یعنی قاطی کنه، ریا کنه، ترکتهو لغیری، میگه نه یک جا من میگم من لازم ندارم، همش مال اون باشه، همش چه شریکی به این خوبی اصلا بذل و بخشش میکنه. میگه اگه بنا شد منو شریک کسی قرار بدن، ترکتهو بفرمایید لغیر، میگه همش مال اون باشه، چرا مال من. ان شاء الله تتمش روز یک شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.